أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، در بحث فقه خارج در مبانی تکملت المنهاج بودیم. برای جواز ارتزاق قاضی از بیت المال و یا از متخاصمین به حدیث شریف عهدنامه مالک اشتر تمسک شده بود. مرحوم آیت الله خویی به این عهدنامه تمسک کردند. ما سند عهدنامه را داشتیم بررسی میکردیم. در جلسه قبل گفتیم مراد از ابن الجندی که در صدر طریق مرحوم نجاشی هست، مراد احمد ابن محمد ابن عمران ابن موسی هست که در کتاب رجال نجاشی ازش یاد شده و در حقیقت او را توثیق هم کردن. احمد ابن محمد ابن عمران را ما در رجال معجم و رجال الحدیث الان بر دوستان جلد 2 صفحه 294. من عبارت نجاشی را قبلا خوندم که نجاشی گفته الحقنا استاذنا رحمه الله الحقنا بالشیوخ فی زمانه، و این خیلی توثیق فوق العاده است و قاعده کلی را هم توضیح داد. دومین راوی علی ابن حمام بود که در سند مرحوم نجاشی وجود داشت و گفتیم که مرحوم آیت علامه محمد تقی ششتری رحمت الله علیه، ایشون معتقده که این علی ابن حمام مصحف ابی علی محمد ابن ابی بکر حمام ابن سهیل الکاتب الاسکافی هست که اتفاقا خیلی هم ثقه و جلیل القدره. و این محمد ابن ابی بکر حمام، حمام ابن سهیل، شخصیت ممتازی است که در کتاب‌های رجال توثیق شده. حالا این احتمالی که مرحوم ششتری داده در واقع و مرحوم آیت الله آقای منتظری هم رحمت الله علیه در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه اینا آورده که این علی ابن حمام در سند مرحوم نجاشی مراد مرحوم محمد ابن ابی بکر که از بزرگان اکابر هست و این احتمال تصحیف در سلسله سند وجود داره. و این مطلبی را که مرحوم آقای علامه ششتری احتمال داده، بعضی بزرگان دیگه هم در واقع که در باب عهدنامه مالک اشتر مطلب نوشتن و سندش رو بررسی کردن، این نکته رو در واقع یادآور شدن و فرمودن که در اینجا احتمال داره یک تصحیفی در سلسله سند صورت گرفته باشه. و اون تصحیف همینه که خدمتون عرض کردم که ممکنه اینجا کلمه، یعنی بعضی واژگان از نسخه ها افتاده باشه، و اگر بعضی واژگان از نسخه ها افتاده باشه این یک نوع تصحیفی در قضیه صورت گرفت. محمد ابن ابی بکر را ابو علی محمد ابن ابی بکر در کتاب های رجال مطرحه در واقع. این الان کتاب ارسلونت شریف با سعادت شما که رجال نجاش معجم رجال الحدیث جلد 14 را من آوردم که درباره محمد ابن ابی بکر حمام، ببینید نجاشی چی میگه؟ محمد ابن ابی بکر حمام ابن سلیم. الان در سند هست که علی ابن حمام. این علی ابن حمام اینجا محمد ابن ابی بکر حمام ابن سهیل الکاتب الاسکافی، شیخ و اصحابنا و متقدمه، له منزلت عظیمه کثیر الحدیث. ببینید در کتاب‌ها ازش به محمد ابن حمام یاد شده، محمد ابن ابی بکر حمام. مرحوم علامه شوشتری یک احتمال داده که این شخصیت در واقع عنوانش تصریف شده باشه، و مرحوم شیخ هم از اون تجلیل کرده. منتها در سند علی ابن حمام مرحوم علامه شوشتری گفته مصحف ابو علی محمد ابن ابی بکر حمام. الان اینجا محمد ابن ابی بکر حمام هست، محمد ابن ابی بکر حمام. خب اینجا در سند علی ابن حمام هست، این کلمه علی در این وسط یک کمی مشکل سازه، ولی احتمال مرحوم علامه شوشتری و آیت الله آقای منتظری همینه که اینا فرمودن احتمال داره در اینجا تصحیف شده باشه. و اگر این طوری باشه، خب شخص محمد ابن ابی بکر حمام ابن سهیل کاتب الاسکافی شیخ و اصحابنا و متقدمهم، لهو منزلت عظیمه، کثیر الحدیث و مرد بزرگی بوده. یک حدیث هم اینجا مرحوم نجاشی نقل کرده در ترجمش که اونم خیلی مهمه. و مرحوم شیخ طوسی هم باز درباره او گفته که بله بله، اون اخبرنا ابول بله، مرحوم شیخ طوسی ببخشید، بله شیخ طوسی درباره ایشون فرموده اون کلمه ابو علی که گفتید علی ابن حمام از کجا آمده، آخر کنیش ابو علیه، که او مرحوم علامه شوشتری احتمال داده او علی ابن حمام را سند را در واقع تخفیف کردن، یعنی ابو علی محمد ابن ابی بکر حمام شده علی ابن حمام، اینطوری در سند یک تخفیفی صورت گرفته. و ما از این که در اسناد تخفیف صورت میگیره و اسم شخص به اسم جد مثلا گاهی اضافه میشه خیلی داریم، یا راوی به عنوان جد معروف میشه تا به عنوان این که خود شخص معروف بشه. ببینید در سند در عبارت مرحوم نجاشی اون آخر قضیه اینطوری نقل میکنه اخبرنا ابو الحسن احمد ابن محمد ابن موسى ابن الجراح الجندي قال حدثنا ابو علي ابن حمام. این ابو علي ابن حمام ممکنه به عنوان علي ابن حمام تصحیف شده باشه. و شیخ طوسی هم رحمت الله علیه فرموده محمد ابن حمام الاسکافی یکنا ابا علی جلیل القدر ثقه له روایات کثیره اخبرنا بها عده من اصحابنا عن ابي المفضل عنه. در سلسله اسناد این ابو علی البته امین محمد ابن ابی بکر ابن ابی بکر حمام در سلسله اسناد کامل الزیارات هم واقع شده از مشایخ ابن قولوی هست که آیت الله خویی بر این اساس هم او رو تضعیف توثیق میکنه. خب پس ببینید دوستان عزیز احتمال قوی داره که علی ابن حمام یک تخفیفی از ابو علی ابن حمام باشه که شده ابو علی ابن حمام. خب راوی سوم حمیری بود. حمیری رو ما توضیح دادیم گفتیم که کنیه عبدالله ابن جعفر حمیری هست، عبدالله ابن جعفر حمیری. و عبدالله ابن جعفر حمیری شخصیت بزرگی است. من اینجا رجال نجاشی دستم هست، در شماره 573 رجال نجاشی نوشته عبدالله ابن جعفر ابن الحسین ابن مالک ابن جامع الحمیری ابو العباس القمی شیخ القمیین و وجههم در واقع خیلی بزرگه. ببینید اینجا الان کلمه ثقتون نیامده ولی نجاشی گفته وجههم. آیت الله آی شبری فرمودن کلمه وجه به مراتب بالاتر از کلمه ثقتونه، ولی مرحوم آیت الله خویی کلمه وجه را دلیل توثیق نمیدونه. حالا همیری دلیل بر توثیقش از جای دیگه وجود داره اون مطلب دیگریست، ولی از عبارت نجاشی به قول آیت الله خویی استفاده نمیشه، چون ایشون میگه شیخ القمیین هم دلالت بر توثیق نداره، وجههم هم دلالت بر توثیق نداره. ما توثیق عبدالله ابن جعفر حمیری را صاحب کتاب قرب الاسناد که الان کتاب مرحوم نجاشی ازش یاد میکنه، کتاب قرب الاسناد الى رضا علیه السلام، کتاب قرب الاسناد الى جعفر ابن رضا، یعنی ابی جعفر ابن رضا، یعنی حضرت جواد. ببینید اینا کتاب هایی است که این بزرگوار داشته. کتاب و قرب الاسناد الى صاحب الامر علیه الصلاه و علیه السلام. مرحوم همیری شخصیت بسیار بزرگی است که من اینجا اون جلد معجم رجال الحدیث نتونستم پیدا کنم که در دسترسم نبود، یا دوره معجم رجال هست، ولی اون جلدی که مرحوم همیری را داشت، یعنی عبدالله را در واقع، حالا ببینم در جلد که عبارات مرحوم شیخ طوسی و بزرگان دیگر هم درباره همیری بخوانیم که ایشون چقدر بزرگه. اجازه بدید من عبارت عبدالله همیری را درباره شخصیتشون از جامع الروات بخوانم، از کتاب جامع الروات. من الان نگاه کنم برای دوستان عبارت مرحوم محمد ابن علی اردبیلی را بخوانم، در حقیقت که ایشون درباره عبدالله ابن همیری چی میگه. جلد چهار جامع الروات. جامع الروات تألیف مرحوم عبدالله ابن جعفر همیری، فوری آمد، صفحه 105 جلد 4، این چاپ‌های جدید. مرحوم محمد ابن علی الاردبیلی در کتاب ارسخن جامع الروات فرموده که عبدالله ابن جعفر همیری قمیون ثقتون، شیخ در کتاب رجالشون رو توصیف کرده، ابوالعباس القمی شیخ القمیین و وجه هم. این عبارت مرحوم نجاشی بود. قدم الکوفه سنت نیف و تسعین و مه 290 و اندی وارد کوفه شد. هم نجاشی این عبارت رو داره، هم رجال ابن داوود، هم رجال نجاشی، هم رجال خلاصت و رجال مرحوم علامه هلی. پس علامه هلی و ابن داوود و نجاشی یک عبارت دارن، شیخ القمیین و وجهون، ولی مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده ثقتون. دوستان عزیز، در الفهرست هم مرحوم شیخ طوسی او را توصیف کرده، یعنی در دو کتاب رجالی، یکی در کتاب رجال خودش و یکی هم در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که کتاب رجال خودش. مرحوم شیخ نجاشی و علامه هلی همون دو عبارت وجه هم و شیخ هم را آورده و معلوم میشه شخصیت بزرگیست. به هر حال ما درباره جامع درباره مرحوم عبدالله همیری شکی نداریم و کتاب جامع الروات آمده عبارتهای این کتابها را خلاصه کرده. در واقع اینم از عبدالله همیری که عرض کردیم شخصیت بسیار، عبدالله ابن جعفر همیری، این راوی بعدی بود که به خدمتتون عرض کردم. اما اون راوی بعدی باز هارون ابن مسلم بود. هارون ابن مسلم را نجاشی گفته ثقتون وجهون. من الان عبارت هارون ابن مسلم را در کتاب معجم رجال الحدیث دارم، جلد 19 صفحه 229. ببینید دوستان عزیز، مرحوم نجاشی درباره هارون ابن مسلم چی گفته؟ قال النجاشی هارون ابن مسلم ابن سعدان الکاتب السر من رعایی. این کلمه سر من رعایی رو من برای دوستان توضیح میدم. کان نزلها و اصله الانبار. میگه اصل ایشون از منطقه انبار بود، یعنی شهر انبار که در اون دوردست عراق در نزدیک مرز اردن هست، انبار که امیر المؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه اونجا داستانی داره، وارد شد بر انبار، اسم شهری. خب سر من رعا، اگر به معجم البلدان دوستان مراجعه کنن، معجم البلدان تألیف یاقوت هموی که 5 جلد درباره اسامی شهرهاست، و مرحوم شیخ عباس قمی هم در کتاب منتهی الامال یا کتاب مفاتیح الجنان یک جایی دیدم که درباره سامر را بحثه که آیا سامر را مخفف سر من رآهو هست یا مخفف سا من رآهو هست، یعنی هر کسی که این شهر را ببیند خوشحال میشه یا هر کسی شهر را ببیند ناراحت میشه. نوعا میگن مخفف سر من رآهو هست، در معجم البلدان نوشته. یاقوت حموی، چون شهر ییلاقی بسیار سرسبز و خرمی بوده و اونجا امام عسکری علیه السلام محبوس بودن. ببینید میگه هارون ابن مسلم اهل سرمن رعایه، سامرائی الان گفته میشه، اون زمان گفته میشده سرمن رعایی، از سرمن رعایی علم در سر جمله فعلیه در آمده. در اصل این جمله فعلیه مجهول فامیل شخص قرار میگیره و یای نسبت بهش ملحق میشه. و اصله الانبار یکنا ابوالقاسم ثقتون وجهون، ببینید هم ثقه هست، هم نه تنها ثقه بلکه بالاتر از ثقه، وجهونه در واقع، ببینید بالاتره. چرا ما میگیم وجهون از ثقه بالاتره؟ کنا و اینجا اینه، یادتون میاد در کتاب صمدیه ما خوندیم حبیبی قمران شمسون، این حبیبی قمران شمسون یعنی بل شمسون، بالاتر میخواد ببره شخصیت او را، در حقیقت میخواد بالاتر ببره به همین جهت. و ایشون این هارون ابن مسلم در سلسله اسناد تفسیر ابراهیم ابن هاشم هم واقع شده، در کتاب در تفسیر کامل الزیارات یعنی در کتاب کامل الزیارات ابن قولوی هم واقع شده. پس دو دلیل مجزا هم مرحوم آیت الله خویی برای توثیق ایشون میاره و شخصیت بسیار بزرگواری. طریق شیخ طوسی هم به او صحیحه، اگرچه ابن ابی جید هست، چون به قول مرحوم آیت الله خوییشون ثقه، چون قبلا عرض کردیم در کتاب کامل الزیارات واقع شده. این هم از هارون ابن مسلم. و اما راوی بعدی که در سلسله سند مرحوم نجاشی هست حسین ابن علوانه. ببینید حسین ابن علوان را ما الان در کتاب رجال نجاشی در کتاب معجم و رجال پیدا کردیم، در جلد ششم صفحه 31. حسین ابن علوان الکلبی مولاهم کوفیون، مولاهم یعنی همپیمان با طوایف کلبی ها هست. کلبی ها یک طایفه بسیار با عظمتی در کوفه و جای دیگه بودن که دو تا مفسر بزرگ، یکی محمد ابن کلبی و دیگری هشام ابن محمد، بله محمد ابن صائب کلبی و هشام ابن محمد ابن صائب کلبی که در تفسیر تبری، تفسیرهای اهل سنت، آرایشون زیاده، در کتاب زاد المسیر ابن جوزیه عبدالرحمن ابن جوزی متوفای 597 این صائب را با صاد نوشته، صائب با سینه، در مجمع البیان مکبرر ازش نقل میکنه، آراء تفسیری فوق‌العاده‌ای داره. اولین کسی است که تفسیر آیات الاحکام نوشته. ببینید کلبی معروفن، مولاهم کوفیون عامیون، البته ایشون اهل سنته. و اخوه الحسن یکنا ابا محمد، برادرش حسن هست. حالا دوستان عزیز این عبارت نجاشی رو من براتون بخونم، فقه العباره خیلی مهمه. اینجا نوشته الحسین ابن علوان الکلبی مولاهم کوفیون عامیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. الان این یکنا ابا محمد ثقتون مال اخوه هست یا مال همون حسین ابن علوانه؟ آیت الله خویی میفرماد به نظر ما مال خود حسین ابن علوانه. کنیه اون حسین ابن علوان ابا محمد و اتفاقا ثقه هم هست. راجع لذایشون میگه تقدم در حسن ابن علوان که برادرش بود تتمه کلام نجاشی که دنبالش ادامه داره و بیان این که توثیق راجع به خود حسین است لا به حسن. اگر هر دور میخواست توثیق بکنه میفرمود ثقتا. ابن عقده گفته ان الحسن کان اوثق من ابی اخیه، حسن موثق تر از برادرش حسینه. پس معلوم میشه هر دو تا ثقه هن، چون در حقیقت لفظ اوثق اسم تفضیل آورده و اسم تفضیل هم دلالت میکنه بر این. لذا مرحوم آیت الله خویی میفرماد اقول در کلام ابن عقده دلالت است بر وثاقت حسین و کونه محمودن. اینا از رجالای اهل سنت بودن، ولی به قول آیت الله خویی میفرمان حالا اولئک من رجال العامه الا ان لهم میلا و محبتا شدیده و قد قیل ان الکلبی کان مستورا ولم یکن مخالفا، او تقیه میکرده. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم واقع شده حسین ابن علوان و این طریق شیخ طوسی هم به او صحیحه، اگرچه به قول آیت الله خویی حسین ابن الوان هم درش واقع شده. اینم تا اینجا دوستان عزیز. پس حسین ابن الوان هم خیلی روشن شد. و اما در همین طبقه یک راوی دیگه هم وجود داره به نام سعد ابن طریف. سعد ابن طریف هم دوستان عزیز از شخصیت های برجسته هست و مورد بحثه. حالا ببینیم که سعد ابن طریف درباره وثاقت او چه آمده. سعد ابن طریف که گاهی با سعد ابن ظریف هم در اسناد آمده و گاهی با سعد الاسکاف. ببینید اسکاف یک شغل حساب میشه، شغل که کسی خر مثلا فرض میکنیم زین اسب میسازه، پوست حیوانات را تغییر میده و اینها را به زین اسب، به جلد شمشیر، به عرض خدمت شریف با سعادت شما که لباس اینا تبدیل میکنه، به زره تبدیل میکنه، این را میگن اسکاف. سعد اسکاف و سلیمان اسکاف دو برادران که در سلسله اسناد ما زیاد واقع شدن و درباره اونها مرحوم شیخ شهید رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه می نویسه و اسکافان مجهولان، اسکافان مجهولان هستند. ولیکن ببینیم مرحوم نجاشی چی گفته. نجاشی گفته سعد ابن طریف الاسکاف کوفیون یعرف و یونکر روا ان الاسبق ابن نباته، از اسبق ابن نباته روایت میکنه، یعرف و یونکر یا یعرف و ینکر. البته در کتابهای الفاظ جرح و تعدیل این عبارت را به صورت مجهول میخوانن، یعرف و یونکر، یعنی روایاتی میاره که معروفه، روایاتی هم میاره که منکره. حالا ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در بحث‌های فقهیشون بحث کرده که جمله یعرف و یونکر دلالت بر تضعیف نمی‌کنه، چون معناش اینه که یعنی روایاتی میاره که شناخته شده است، روایاتی میاره که شناخته شده نیست. ولی یک بحث بسیار دامنه‌داری آیت الله خویی دارن که آیا این آقا بالاخره ثقه هست یا نه، در که شیخ طوسی در رجال خودش فرموده و هو صحیح الحدیث، یعنی این سعد ابن اسکاف، این سعد ابن طریف، این آقا صحیح الحدیثه. پس ببینید اگه عرض کردم مرحوم آیت الله خویی در فقه من یادم میاد دقیقا ایشون بحث میکنه، میگه جمله یعرف و یونکر دلالت بر تضعیف راوی نمیکنه، بلکه دلالت میکنه که یعنی روایاتی را که معروفه و روایاتی را که غیر معروفه ایشون نقل کرده و نقل میکنه. علاوه بر اون این آقا توجه داشته، بله ابن قزائری ایشون رو تضعیف کرده که ما بارها گفتیم به تضعیف های ابن قزائری اعتمادی نیست. پس ببینید نجاشیشون رو تضعیف نکرده، ساکت از تضعیفش هست. شیخ طوسی او رو تصحیح کرده و گفته ثقه هست. لذا آیت الله خویی در جلد 8 معجم رجال الحدیث صفحه 69 ایشون میفرماد ثم ان الظاهر وثاقت الرجل، این آقا ثقه هست لقول شیخ که فرمود هو صحیح الحدیث و ورودی خصوصا در اسناد کامل و زیارات و قد شهد جعفر ابن قولوی به وثاقت جمیع رواتی. بعد میفرماند ولا یا آرز ذالک قول نجاشی، چرا که یعرف و یونکر گفت و ذالک لان المراد به این جمله انه قد یروی ما لا تقبله العقول العادیه المتعارفه، چیزهایی نقل میکنه که عقول عادی متعارف نقل نمیکنن و نمیپذیرن و هذا لا ینافی الوثاقه، ای با وثاقتش سازگار نیست. نگاه کنید همونطور که درباره اسبق ابن نباته قبلا خوندم، ذهبی از ابن حبان نقل میکنه، میگه فتنه بحب علی علیه السلام و لذالک جاء بالطامات، یعنی چیزهای عجیب و غریب، چیزهای خیلی درشت بزرگ. و دنباله کلام آیت الله آقای خویی میفرماید ولا ما عن ابن القزائری من تضعیفی ایا، یعنی به تضعیف ابن قزائری هم اعتنا نمی شود، چون فإنا قد ذکرنا انه لم تثبت صحت نسبت الكتاب الی فلم يعلم صدور التضعیف منه، اذن در نتیجه شهادت شیخ و ابن قولوی و علی ابن ابراهیم ابن هاشم متبعه، پس بنابراین سعد ابن طریف هم میشه ثقه. این سلسله سند مرحوم نجاشی بود که بررسی کردیم. در جلسه بعد انشاءالله سلسله طریق شیخ طوسی را هم که در الفهرست آورده به اسبق ابن نباته انشاءالله نقل خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.